دکتر خوبنال اوربینو 4 ماه قبل با او آشنا شده بود، موقعی که در اتاق ویزیت عمومی بیمارستان در انتظار نوبت خود بود. دکتر با همان نگاه اول درک کرد که چیزی چاره ناپذیر در سرنوشتش به وجود آمده است. دختری بود دورگه، بلند قامت با بدنی راسخ و قشنگ، با پوستی به رنگ شهد نیشکر و همانطور هم شیرین. آن روز صبح پیراهن قرمزی با خالهای سفید به تن داشت، کلاهی هم به سر داشت که لبه آن بسیار بلند بود و تا روی پلک چشمانش سایه افکنده بود. از جنسی به نظر می رسید متفاوت با جنس بشر. دکتر خوبنال اوربینو معمولاً به آن اتاق ویزیت بیمارستان چندان اهمیتی نمی داد، ولی هر بار که اندکی وقت زیادی داشت به آنجا می رفت تا به شاگردان خود متذکر شود که بهترین روش همان تشخیص مرض است و بس. آنچنان بود که ترتیبی داد تا در معاینه آن دختر دورگه حضور داشته باشد. ترتیبی داد تا مریدان او متوجه تغییر حالتش نشوند. سعی کرد به چهره دختر نگاه نکند، ولی مشخصات او را به خوبی به خاطر سپرد. همان روز بعد از ظهر، بعد از آخرین ویزیت، به کالسکچی نشانی را که دختر به بیمارستان داده بود داد. در واقع هم او آنجا روی ایوان نشسته بود و داشت از هوای خنک ماه مارس لذت می برد. یکی از خانه های خاص جزایر آنتیل بود. سراپا زرد رنگ شده بود. پنجره هایی بسیار معمولی و گلدان هایی از گل میخک و سرخس در جلوی در ورودی. روی قطعات چوب که در مرداب فرو کرده بودند بنا شده بود. یک توتی سخنگو در قفسی از ناودان آویزان بود. در پیاده روی مقابل یک دبستان به چشم می‌خورد. بچه هایی که دست جمعی از آنجا خارج می شدند باعث شدند کالسکچی ترمز کند تا اسب وحشت زده نشود. باعث نیکبختی شد، چون دوشیزه باربارا لینچ فرصت به دست آورد تا دکتر را بشناسد. انگار دوستانی قدیمی باشند با حرکت دست به او سلام کرد. از او دعوت کرد به نزدش برود و فنجانی قهوه بخورد تا ازدحام بچه ها فروکش کند. رفت و برخلاف عادات همیشگی خود فنجان قهوه را با لذت هرچه تمام نوشید. به او گوش داد که در مورد خود صحبت می کرد و تنها چیزی بود که آن روز صبح مورد علاقه دکتر بود. تنها چیزی که بلا انقطاع در ماهای آینده مورد علاقهش قرار گرفته بود. یک بار وقتی تازه ازدواج کرده بود، یکی از دوستانش در حضور همسرش به او گفته بود که دیر یا زود می بایستی با هوسی جنون‌آمیز روبرو شود که امکان دارد استقرار زناشویی او را مختل کند. او که تصور می‌کرد خود را به خوبی می‌شناسد و به اصول اخلاقی خود آشنایی کامل دارد، از آن پیش‌بینی خندیده بود، اما حالا می‌دید که چگونه آن بلا بر سرش آمده است. خانم باربارا لینچ تنها دختر کشیش جوناتان بی لینچ بود، یک کشیش پروتستان سیاه پوست لاغرندام که سوار بر قاطر به کلبه های فقرای ساکن زمین های نمکزار مردابی می رفت تا موعظه کند. موعظه یکی از آن خدایانی که دکتر خوبنال اوربینو ابتدای نامش را با حروف کوچک می نوشت تا با آغاز نام خود او فرق داشته باشد. باربارا اسپانیولی را به خوبی صحبت می کرد، با اشتباهاتی مختصر که زبان او را شیرین تر می ساخت. در ماه دسامبر 28 ساله می شد. چندی نمی شد که از شوهر خود که یکی از مریدان پدرش بود طلاق گرفته بود. ازدواجی بعد که 2 سال طول کشیده بود. دیگر مایل نبود اشتباه خود را تکرار کند. می گفت من فقط عاشق توتی خود هستم و بس. ولی دکتر اوربینا می دانست که او بی منظور این جمله را بر زبان آورده است. به خود هشدار می داد آن همه مسائل دست به دست هم دادند تا خداوند بعد پدر او را درآورد و بهای آن را با بهره از او پس بگیرد. ولی بلافاصله این فکر را از سر بیرون راند و آن را به حساب شلوغی افکار خود گذاشت. داشت می رفت که به ویزیت آن روز صبح اشاره کرد. می دانست که مریض ها خیلی دوست دارند درباره امراض آنها صحبت بشود. و دختر با تننازی هرچه تمام از امراض خود صحبت کرد. به مرحله‌ای که دکتر به او قول داد تا در ویزیت دیگری بهتر و دقیق‌تر معاینه‌اش کند. دختر وحشت کرده بود چون می‌دانست که پزشکی آنطور معروف حتما حق ویزیت بسیار زیادی دارد که از عهده او بر نمی‌آید. ولی دکتر خیالش را آسوده کرد و گفت ما در شغل خود کاری می‌کنیم که ثروتمندان پول فقیرها را بپردازند. بعد در دفترچه‌اش یادداشت کرد بانو باربارا لینچ نمکزار مرداب مالاکریانسا روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. چند ماه بعد فرمینا داسان یادداشت را یافت که جزئیات تشخیص مرض و معالجه آن نیز در آنجا یادداشت شده بود، حتی اینکه مرض چقدر طول کشیده بود. اسم مریض برایش جالب بود. یک مرتبه به فکرش رسید که او حتما یکی از آن هنرمندانی است که از کشتی‌هایی که از نیو اورلان میوه میآورند پیاده شده است، ولی نشانی او حالیش کرد که احتمالاً باید اهل جامائیکا و طبعاً سیاه پوست باشد و با این فکر مسئله را از سر بیرون کرد و خیالش راحت شد چون به سلیقه شوهر خود خوب واقف بود. دکتر خوونال اوربینو 10 دقیقه زودتر از موعد در ملاقات روز شنبه حاضر شد، موقعی که خانم لینچ هنوز کاملاً برای پذیرش او لباس نپوشیده بود. دکتر از زمان تحصیل در پاریس وقتی قرار بود امتحان شفاهی بدهد دیگر آنطور سر هیجان نیامده بود. خانم لینچ روی تخت کرباسی خود دراز کشید. زیبایی او بی حد و حساب بود. همه چیز در او بزرگ و شدید بود. پاهایش به پاهای پریهای دریایی میماند. پوستش شعله‌ای کمرنگ بود. لثه‌های بلورین با دندانهایی کامل داشت. از تمام بدنش بخاری تراوش میشد که عصاره سلامتی بود. همان بویی که فرمینا داسا از روی لباسهای شوهرش بو می کشید. دختر به آن اتاق ویزیت عمومی رفته بود چون مرضی داشت که خودش اسم آن را گذاشته بود پیچ روده. دکتر اوربینو هم نمی خواست آن را ندیده بگیرد. در همان حال می دید که تمام عقل خود را دارد از دست می دهد و حیرت زده کشف می کرد که آن موجود شگفت انگیز همانطور که از بیرون زیبا بود از درون نیز به همان اندازه زیبا بود. آن وقت خود را به دست لذت سپرد، نه مثل مهمترین پزشک کرانه‌های کارائیب، بلکه مثل بیچاره‌ای که غرایزش به هم پیچیده بود و عذابش می‌داد. در طی سال‌های طبابت فقط یک بار دیگر چنان جریانی برایش پیش آمده بود. در عمرش هرگز مثل آن روز خجالت نکشیده بود. خانم لینچ برعکس خود را در دستان او رها کرد و وقتی دیگر شک و شبهه‌ای برایش باقی نماند که دکتر اصلا در فکر طبابت نیست گفت خیال می کردم این کارها برخلاف اصول اخلاقی شماست و از نظر شما ممنوع است. دکتر چنان خیس عرق بود که انگار سراپا لباس پوشیده از گودالی آب پا به بیرون گذاشته باشد. دستان و صورت خود را با حوله‌ای خوش کرد و گفت اصول اخلاقی. همه خیال میکنند که ما مردها از چوب ساخته شده ایم. زن با حق شناسی دستش را به طرف او دراز کرد. زن گفت ولی اگر من چنین فکری کرده ام دلیل عملی نکردن آن نیست. شما نمیتوانید تصور کنید که برای کاکا سیاه بیچاره مثل من چه افتخاری است که پزشکی اینطور عالی مقام لحظه‌ای به او فکر کرده باشد. مرد گفت من بلا انقطاع به شما فکر کردم. اعترافی چنان لرزان بود که می توانست هر کسی را به رقت بیاندازد، ولی زن خیال او را راحت کرد و چنان قشقش خندید که تمام اتاق خواب از خندش نورانی شد. گفت از همان لحظه‌ای که تو را در بیمارستان دیدم همه چیز را به خوبی درک کردم. آره دکتر جون، درست است که کاکا سیاه هستم ولی خر نیستم. ماجرا به هیچ وجه آسان نبود. خانم لینچ نگران ناموس خود بود. خواستار امنیت و عشق بود، درست به همان ترتیب اول امنیت و بعد عشق، و آن اوامر را حق مسلم خود می دانست. به دکتر اوربینو فرصت داد تا اقوایش کند، البته بدون آنکه وارد اتاقش شود، حتی اگر در خانه تنها بود. حد اکثر آزادی عملش معاینه کردن و شنیدن ضربان قلبش بود. می توانست تمام اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذارد، فقط کافی بود زیاده روی نکند. مرد نیز به نوبه خود وقتی دهانش به آن قلاب ماهی گیری گیر کرده بود دیگر نمی توانست خود را رها کند و هر روز به حملات خود ادامه می داد. مسائل روزمره زندگی رابطهش با خانم لینچ را ناممکن می ساخت، ولی چنان ارادش ضعیف شده بود که نمی توانست به موقع عقب بکشد، همانطور که در آینده هم نشان داد که قادر نیست بیش از آن جلو برود. حد او درست به همان اندازه بود و بس. کشیش لینچ زندگی با قاعده‌ای نداشت، ناگهان سوار قاطر می شد و به راه می افتاد. خورجینی همراه داشت که از یک طرف با چندین جلد انجیل و جزوه های تبلیغ مذهبی پر بود و از طرفی دیگر با آذوقه، و درست زمانی باز می گشت که خودش هم انتظار نداشت. مشکل دیگر مدرسه مقابل خانه آنها بود، چون بچه ها درس های خود را با آواز حفظ می کردن و سر خود را از پنجره به طرف خیابان می‌چرخاندند، و آنچه در مقابل آنها بهتر نمایان بود، خانه‌ای بود در پیاده روی روبرو که در و پنجره‌هایش از ساعت 6 صبح 4 تاق باز بود. خانم لینچ را می‌دیدند که قفس توتی را بیرون آویزان می‌کند تا درس‌های دبستانی را یاد بگیرد. او را می‌دیدند که دستاری رنگین به سر بسته و همانطور که نظافت می‌کند، خودش هم دروس را با صدای خاص اهالی کارائیب می‌خواند. بعد او را می دیدند که تنها در ایوان نشسته و دارد به تنهایی سرودهای بعد از ظهر را به انگلیسی می خواند. باید ساعتی را انتخاب می کردند که بچه ها در آنجا نبودند. فقط دو امکان وجود داشت. در وقت نهار بین ساعت 11 و 2 که خود دکتر هم نهار می خورد، یا نزدیک غروب وقتی که بچه ها به خانه برمی گشتند. انتخاب دوم همیشه بهتر بود، چون در آن ساعت دکتر ویزیت‌های خود را به پایان رسانده و قبل از رفتن به خانه برای صرف شام با خانواده‌اش کمی وقت داشت. مشکل سوم که از همه برای او سخت‌تر بود، موقعیت شخصی او بود. نمی‌توانست بدون کالسکه به آنجا برود. کالسکه را هم همه می‌شناختند و مجبور بود آن را جلوی خانه او پارک کند. البته می توانست همانطور که با رفقای خود در کلوب اجتماعی محرم اسرار شده بود، کالسکچی را هم شریک جرم خود کند، ولی چنان امری برایش امکان نداشت، از عادات او بسیار دور بود. اما وقتی ملاقاتهای او با خانم لینچ کاملا عیان شدند، خود کالسکچی خانوادگی شهامت این را به دست آورد از او سوال کند که بهتر نیست برود و بعد به دنبال او بیاید؟ در این صورت کالسکه مدت‌ها دم در باقی نمی‌ماند. دکتر اوربینو با عکس العملی که خودش هم بعید می‌دانست با عصبانیت حرف او را قطع کرد. از وقتی تو را می‌شناسم اولین مرتبه است که چیزی می‌گویی که نباید بگویی. حرفت را نشنیده می‌گیرم. راه حلی وجود نداشت. در شهری مثل آن شهر تا وقتی کالسکه دکتر دم در ایستاده بود، نمی‌شد مرضی را از نظر دیگران پنهان داشت. گاه خود دکتر ترجیح میداد پای پیاده به دیدن مریض برود، البته اگر مسافت چندان زیاد نبود، یا اینکه با یک کالسکه کرایه‌ای میرفت تا از سوء ظن مردم حذر کند. با این حال این گونه فریب‌ها چندان به درد نمی‌خوردند، چون نسخه‌ها بعد به داروخانه‌ها میرفت و واقعیت برملا میشد. طوری بود که دکتر اوربینو در نسخه‌هایش علاوه بر داروهای واقعی چند داروی بیهوده هم مینوشت تا مریض حق این را داشته باشد که آبرومندانه از جهان برود و کسی از مرض واقعیش با خبر نشود. البته می توانست با بهانه‌هایی بسیار صادقانه حضور کالسکه را جلوی در خانه خانم لینچ توجیه کند، ولی آن هم فقط برای مدتی کوتاه مؤثر بود، نه برای مدتی که او میل داشت. تمام عمر جهان برایش به جهنم تبدیل شد. بعد از فروکش کردن جنون ابتدایی، هر دوی آنها متوجه شدند که با چه خطراتی روبرو می شوند. دکتر خوونال اوربینو همیشه از رسوایی واهمه داشت. در هزیانگویی های تبالود مدام به خود قول می داد، ولی بعد همه چیز به بعد موکول می شد. هرچه بیشتر دلش میخواست در کنار او باشد، به همان اندازه میترسید او را از دست بدهد. در نتیجه ملاقاتهایش هر بار مشکلتر و با عجله تر میشد. دیگر به هیچ مسئله دیگری نمیاندیشید. با نگرانی غیرقابل تحملی در انتظار بعد از ظهر بود. هر مسئله دیگری را که به خانم لینچ مربوط نمیشد فراموش میکرد. کالسکه که به آن زمینهای نمکزار مردابی نزدیک میشد، در دلش خدا خدا میکرد تا بلکه در لحظه آخر مسئله پیش بینی نشده راهش را عوض کند. چنان دچار دلشوره شده بود که گاه از دیدن سر پنبه ای رنگ کشیش که در ایوان چیز میخواند خوشحال میشد و میشنید که دخترش در اتاق با خواندن قطعاتی از انجیل به بچه های محله اصول دین تدریس میکند. آن وقت خوشحال و راضی به خانه برمیگشت. مجبور نشده بود خود را به خطر بیندازد، ولی بعد از نگرانی دیوانه میشد، چون دلش میخواست که هر روز تمام ساعات روز ساعت 5 بعد از ظهر باشد. چون این بود که عشق غیر ممکن شد. 3 ماه گذشته بود و کالسکه جلوی خانه او را همه شناخته بودند. دوشیزه لینچ به محض دیدن فاسق گیج خود، بدون رد و بدل کردن حرفی، بدون پیش درآمدی یک راست به اتاق خواب میرفت، ولی دکتر خیس از عرق داخل میشد. عصا و کیف طبابت و کلاهش را به زمین میانداخت. تمام دگمه های کتش را میبست تا جلوی دست و پایش را نگیرند. جلیقه و زنجیر طلایش و کفش هایش همه به تنش بودند. عجله میکرد تا هرچه زودتر از آنجا برود. مرد در واقع کاری انجام نداده بود به جز یک عمل جسمانی، ولی به هر حال عادت او چنان بود، مثل تزریق یک آمپول در معالجات روزانش. آن وقت شرمنده از بی ارادگی خود به خانه برمیگشت. دلش میخواست بمیرد. خود را لعنت میکرد که چرا شهامت این را به دست نمی آورد تا از فرمینا داسا تقاضا کند شلوار او را پایین بکشد و با ما تحت لخت روی یک منقل آتش بنشاندش. شام نمیخورد. بدون ایمان دعا میخواند. وانمود میکرد که در بستر مطالعه کتاب پس از خواب بعد از ظهر را ادامه میدهد. زنش در همان حال قبل از پای گذاشتن به بستر دور خانه میچرخید تا جهان را نظم و ترتیبی بدهد. هرچه سرش بیشتر روی کتاب پایین میآمد، به همان اندازه هم میدید که چگونه دارد در مرداب اجتناب ناپذیر خانم لینچ فرو میرود. در تراوش آن جنگل مخفی او، در بستر مرگ خود، و آن وقت دیگر مغزش کار نمیکرد. به هیچ چیز دیگری فکر نمیکرد به جز ساعت 5 دقیقه به 5 فردا بعد از ظهر. فقط به او فکر می کرد که در بستر دراز کشیده و منتظرش است. زن دیوانه‌ای بود از اهالی جامائیکا. دایره‌ای بود بس جنون‌آمیز. چند سالی می شد که رفته رفته داشت متوجه سنگینی جسم خود می شد. علامات آن را می شناخت و تصدیق می کرد. آنها را در کتاب‌های درسی خود خوانده بود. آنها را در زندگی واقعی در مریض‌هایی که سنشان از او بیشتر بود ملاحظه کرده بود. علائمی که یک مرتبه بدون خبر قبلی در آنها ظاهر می‌شد و آن را چنان به دقت توضیح می‌دادند که انگار دارند صفحه‌ای از کتاب‌های پزشکی را از حفظ می‌خوانند. با این حال به نظر می‌رسید که آن توضیح را از خود درآوردند، خیال کردند. استاد او در دانشکده پزشکی فرانسه به او توصیه کرده بود که بهتر است در طبابت اطفال تخصص بگیرد، چون آن رشته از همه صادقانه تر است، چون اطفال موقعی که مریض می شوند واقعا مریض هستند و قادر نیستند با جملاتی به نفع خودشان با پزشک ارتباط برقرار کنند. ارتباط آنها فقط با علایم واقعی مرض است و بس. بزرگترها از سنی به بالا علایم مرضی بدون مرض را داشتند، یا بدتر از آن مبتلا به امراضی مهلک بودند که علایم آن علایم امراض دیگری به جز آن بود. برای آنها داروهای مسکن تجویز می کرد تا با گذشت زمان تسکین حاصل کنند، تا زمانی که یاد می گرفتند در خاک روبه دانی پیری خود آن دردها را حس نکنند. آنچه هرگز به فکر خوونال اوربینو خطور نکرده بود این بود که پزشکی به سن و سال او که خیال می کرد هر رقم مریض دیده است، قادر نبود این فکر را از سر خود بیرون کند که وقتی مریض نبود خیال کند مریض است، یا بدتر از آن اصلا تصور نکند که مریض است، و آن هم صرفاً به خاطر علایم علم پزشکی از آن امراض. موقعی که فقط 40 سال از عمرش میگذشت، کمی از روی شوخی و کمی هم جدی گفته بود، تنها چیزی را که در زندگی به آن احتیاج دارم یافتن کسی است که حرف مرا درک کند. ولی وقتی خود را در آن هزار راه خانم لینچ یافت، دیگر از روی شوخی نبود که چنان فکری میکرد. تمام علایم امراض مریضهای پیرتر از خودش، چه واقعی و چه خیالی، همه در بدن او جمع شده بودند. اندازه کبد خود را بدون آنکه از روی شکم دنبالش بگردد میدانست. صدای قرولند گربه خفته کلیه هایش را به وضوح می شنید. درخشندگی باشکوه مسانه خود را حس می کرد. گردش خون را در شریان هایش حس می کرد. گاه مثل یک ماهی که برای تنفس هوا نداشته باشد، از خواب می پرید و می دید که قلبش از آب پر شده است. حس می کرد که در تپش آن ضربه‌ای کم است. مثل موقعی که در مدرسه رژه می رفتند. بعد ضربه دیگری کم می شد و بعد آخر سر تپش قلبش روال عادی به خود می گرفت. چون به هر حال خدا بزرگ است. ولی به جای آنکه متوسل به معالجاتی تلقینی بشود که به مریضهای خود تجویز می کرد، می دید که خودش دارد از ترس می میرد. به این مسئله اطمینان کامل داشت، چون حتی در 58 سالگی به تنها چیزی که در زندگی احتیاج داشت، یک نفر بود که حرفش را بفهمد. آنچنان بود که به فرمینا داسا روی آورد، موجودی که در این دنیا از همه بیشتر دوستش داشت و او نیز همینطور، موجودی که وجدانن با او آشتی کرده بود. این جریان بعد از موقعی پیش آمد که همسرش مطالعه بعد از ظهری او را قطع کرده و از او خواسته بود تا به صورتش نگاه کند. از همان موقع متوجه شده بود که آن دایره جهنمی از هم پاره شده است. خودش هم نمی فهمید چگونه رازش فاش شده است. با این حال به نظرش غیر ممکن می رسید که فرمینا داسا آن را صرفاً بر حسب اتفاق کشف کرده باشد. به هر حال آن شهر از خیلی وقت پیش شهری نبود که بتواند رازی را در دل نگاه دارد. کمی پس از بکار گذاشتن اولین تلفن ها در خانه ها، چندین و چند زندگی زناشویی که بسیار خوب به نظر می رسیدند، با تلفن‌های ناشناس به هم خورده بود و چندین خانواده که سخت از این مسئله وحشت کرده بودند، دیگر حاضر نبودند در خانه تلفن داشته باشند و تا سالیان سال آن را رد کرده بودند. دکتر اوربینو به خوبی می‌دانست که همسرش زنی است بسیار باوقار که هرگز اجازه نمی‌دهد یک ناشناس از طریق تلفن خیانتی را به او گوشزد کند. تصور هم نمی کرد که کسی شجاعت این را به دست آورد تا بعد از معرفی خود چنین عملی را انجام دهد. به هر حال از آن روش قدیمی وحشت داشت. ناشناسی که یک یادداشت را از زیر درب داخل خانه لیز می داد. عملی بود بسیار مفید. هم فرستنده ناشناس می ماند و هم دریافت کننده. و از آن گذشته پیغام را به نحوی به عالم بالا هم مربوط می کرد. مخصوصاً درباره او با آن همه آبا و اجداد معروف که با پروردگار متعال روابطی خاص داشتند. خانه با حسادت آشنایی نداشت. از بیش از 30 سال آرامش در زندگی زناشویی در ملأ عام به خود میبالید. تا آن موقع بدان امر یقین داشت. میگفت که زناشویی او درست مثل کبریت‌های سوئدی است که فقط روی قوطی خود روشن میشوند. ولی از عکس‌العمل زنی آنطور موقر و مغرور مثل همسرش با آن اراده قوی در مقابل خیانتی ثابت شده بی اطلاع بود. وقتی تقاضا کرده بود به چهرهش نگاه کند، فقط موفق شد برای جلوگیری از پریشانی خود نگاهش را پایین بیاندازد و وانمود کند که بار دیگر با مطالعه کتاب در پیچ و خم رودخانه های جزیره آلکا گم شده است. اما در ته دل از خود سوال می کرد که باید چه کند. فرمینا داسا به نوبه خود حرف دیگری بر زبان نیاورد. بعد از رفو کردن جوراب‌ها، وسایل خیاطی را نامرتب در جعبه خیاطی گذاشت. برای شام با آشپز دستوراتی داد و به اتاق خواب رفت. دکتر تصمیم گرفت و چنان در تصمیم خود پا بر جا ماند که ساعت 5 بعد از ظهر از جلوی خانه لینچ عبور نکرد. وعده‌های عشقی ابدی، امید پوچ به خانه‌ای فقط برای او، خانه‌ای که در آن با خیال آسوده و بدون ترس منتظرش باشد، سعادتی بدون عجله و تا آخر عمر و تمام چیزهای دیگری که در اوج عشق به او وعده داده بود، همه یک مرتبه تا ابد محو شدند. آخرین چیزی که دوشیزه لینچ از جانب او دریافت کرد یک نیمتاج زمرد بود که کالسکچی بدون کلمه حرف به دستش رساند. بدون هیچ گونه پیغام، بدون هیچ گونه یادداشت در داخل جعبه‌ای که در کاغذ مخصوص داروخانه پیچیده شده بود. به این شکل کالسکچی هم خیال می‌کرد که جعبه محتوی داروی فوری است. دیگر تا آخر عمر او را ندید، حتی بر حسب اتفاق. فقط خداوند می دانست که آن تصمیم قهرمانانه برای او به چه قیمتی تمام شده بود و چگونه در حمام را به روی خود بسته بود تا زار بزند. ساعت 5 بعد از ظهر به جای آن که به نزد او برود به نزد کشیش رفت تا اعتراف کند و روز یک شنبه بعد نیز در مراسم غسل تعمید شرکت کرد با قلبی شکسته و وجدانی آسوده.